شود و به عنوان یک فرد آلوده و عفونی ناقل باشه، مصری باشه ویروس برای دیگران. راجع به جابجایی و انتشار متعدد ویروس در میزبان و جهش ها هم اشاره داشتند که ویروس ها برای بقای خودشان این جهش ها را داره و به هر حال ما باید همیشه سعی بکنیم این چرخی انتقال متعدد و گسترده را قطع بسازیم تا از خطر این ویروس انشاءالله جامعه بشری نجات پیدا بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سپسالی، باز ما در رسانه ها مرتب خبرهای از کشف و ساخته شدن دوا و داروی مناسب برای درمان و معالجه کرونا ویروس داریم، در حالی که خب در مراکز علمی خبری از این مسائل نیست. میخوایم از شما بپرسم که آیا تا هنوز ما دوا و داروی مناسب برای معالجه کرونا در جهان داریم که تایید شده باشه؟
ببینید، در فضای علمی و همینطور در فضای مدیا خبرهای متعددی تا الان ما پشت سر گذاشتیم. شاید من بگم هر ماه حداقل یکی دو تا خبر هست که فلان کشور یا فلان دانشمند درمان قطعی رو پیدا کرد، ولی متاسفانه هنوز هیچ کدوم از اینها نتونستن به عنوان یک درمان قطعی، یک درمان قابل توجه برای بیماری کووید 19 باشن و کماکان به نظر میسه بهترین راه پیشگیری باشه.
بله دکتر سپسالی، تشکر از حوصله شما و توضیحات ارزشمند شما. مجددا باز عرض کنیم که انوزم هستن کسایی که وقت علائم سرماخوردگی و زکامی را دارن تأکیدی بر اونمو یک سرماخوردگی و زکامی ساده میکنن، در حالی که مراکز و مجامع علمی بر شک به کرونا و مشکوک بودن به کرونا تأکید دارن. آیا از نظر علمی دکتر صاحب همچنان اینمی طور است که باید هر علامت اولیه را از سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه ای را باید کرونا تلقی کرد و رعایت تمام پروتکل ها و توصیه های بیداشته را باید داشته باشیم و اگر پیشرفت کرد حتما باید به مراکز درمانی مراجعه بکنیم، درست است؟
حتما. یکی از علل مهم سرماخوردگی ها کرونا ویروس ها هستن. کووید 19 میتونه در قسمت عمده از جامعه علائم خفیف داشته باشه، علائم در حد کلد ساده یا سرماخوردگی ساده باشه، ولی توصیه ما این هستش که در قدم اول این افراد به ایزوله کردن خودشون، به ماسک زدن، به مقید بودن، به اینکه با افراد پرخطر در تماس نباشن، سفرهای غیر ضروری نرن، وارد اجتماعات نشن پایبند.
بسیار خوب دکتر صاحب، به ضرورت استفاده جدی و هماگانی ماسک بارها و بارها اشاره کردین. اخیراً صحبت‌های مطرح شده که افراد بهتر است از دو تا ماسک طبی و مناسب استفاده بکنن، یا یک ماسک طبی، یک ماسک پارچه‌ای و استکه برای حفاظت. آیا واقعا دو تا ماسک ضرورت داره یا نه یکی کفایت میکنه؟
قاعدتا با توجه به مطالعات جدید زدن دو ماسک میتونه موثرتر باشه. حالا بغیر که میگم خب حتما شاید 4 ماسک هم بهتر از دو ماسک باشه، ولی دیگه نفس نمیشه باش کشید، ولی واقعیت این هستش که در مطالعات نشون داده شده که دو ماسک میتونه بهتر باشه.
تشکر دکتر صاحب. در پایان یک سوال بکنم که با اینکه افراد از ماسک استفاده میکنن، باز تاکید میشه که از رفتن به باشگاه ها و کلاب های ورزشی، سپورتی و جاهای با تجمعات غیر ضروری که افراد متراکم هستن، جمع هستن، در گرد همایی ها و مجالس و این چیزها خودداری شوه. خب از ماسک اگر استفاده کنن چرا این تاکید میشه؟
همونطور که میدونین یکی نکات خیلی مهم اینه که در ورزش، در جابجایی مختلف ماسک آسیب میبینه، خیس میشه، احیانا در واقع جابجا میشه، نهایتا ممکنه که در واقع نیاز به جابجا شدن یا برداشتنش وجود داشته باشه و ترجیح ما این هست که اتفاقات نیفته، به خصوص در محیط های سربسته، به خصوص در فاصله نزدیک با افراد، و نهایتا رفتن به این مراکز میتونه که باعث افزایش گسترش بیماری بشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدا میسپاریم. از همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
همه ما از نواهای خوش و صداهای ماندگار خاطره داریم و قدم زدن در کوچه باغ موسیقی برای من دلانگیز است. به گلچین موسیقی امروز خوش آمدید.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چی داریم از اوست. دوستان و یاران همیشگی برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، عصرتان بخیر. شما دوست عزیز هم میتونی با گلچین موسیقی در ارتباط باشی، در تماس شوی و آهنگ درخواستی خودت فرمایش بدی. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره هایی است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان رو پیشنهاد بدید. نجم سادات موسوی از شهر مزار شریف اولین آهنگ امروز رو درخواست کردن. آهنگ خواستن با آواز تباب آرش که تقدیمش میشه. انشالله که شنونده این آهنگ باشه.
خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
چایو چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، بهو غزل می سازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. از ما نمیشه دل بری وطن یار خانگی، نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیری تو کسی گل نمی کنه، در سرود من در صدای من خوب شد آمدی. خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف
درم دیاری با او غزل می سازم یالا قلم بیاری یالا قلم بیاری شب آن طرف شب هر طرف شب یاد تو با دل نام تو بلم ای پری درنگ ای شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چو خیلی بی خبر یار نازنین آمد از سفر چای و چلم بیاری دف و درم بیاری با او غزل می سازم یالا قلم بیاری یالا قلم بیاری
آهنگی شنیدید با صدای تواب آرش انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید همچنان با برنامه گلچین و موسیقی همراه باشید هنوز دیر نشده اوایل برنامه است میتونید آهنگ‌های درخواستی خودتون را فرمایش بدید
اگر چه دور از تو شدم یار وفادار تو جدا ز تو هم سفر عشق شرر بار تو هم اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا صبر و شکیبایی ما به پایان رسد قصه ی تنهایی ما چه رخشان شود اختر خوشبختی ما چه زیبا شود عالم رویایی ما اگر قصد سفر دارد خدا دارد که ناچار دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا چه جنها که سوزن به شرار گناه تو چه دلها که نرز قمت پیش خدا توی همچون من خست زمید به زمان به دامان نکن عشق غم از دید روان دل من اومد تا به عبد خانه تو نمیفتن این خانه به دست دگران اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا
دوستان عزیز آهنگ یار وفادار را شنیدید آهنگی بود که از آلبوم صیاد آقای علیرضا افتخاری انتخاب شده بود که شاعر یا آهنگ هم جناب آقای بهادر یگان است کتاب مولانا رو میخوندم به یک بیت بسیار زیبا برخورد کردم یک بیت زیبا بود که یادداشت کردم برای شما دوستان عزیزم بخونم بیرون ز تو نیست هرچی در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. دی لحظه آهنگی با آواز پویا بیاتی، خواننده ایرانی، تقدیم به شما دوستان عزیز.
من دلم روشن تو اینجایی، عطر پیراهن تو میشناسم، هر چقدرم که با من بد باشی هیچی کم نمیشه از احساسم. کم نکن محبت چشماتو، زندگی میچسبه اما با تو، قدر یه خاطر احساسم کن، ببینیم کی عاشق من یا تو.
بله، آهنگ دلم روشنه رو شنیدید با آواز پویا بیاتی، خواننده ایرانی، که تقدیم شد به شما از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. اعلام میکنیم 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-71-71-44 شماره پیامک ماست. در افغانستان میتونید پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بدید. اگر هم میخواین که صدای خودتان نشر شوه و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدین، 0513-878-301 شماره تماس با برنامه گلچین موسیقی و رادیو دریست. زندگی مثل یک آینه است. هنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد. این پیامکی بود که دوست عزیز ما سارا اکبرزاده بر ما روان کرده بودند و آهنگ خواسته بودند با صدای احمد ظاهر که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم شان میشه.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک با عاشق شده ای دل غمهایت مبارک با زنجیر کنون ای دل در پایت مبارک با زنجیر کنون ای دل در پایت مبارک از دیدار کو هریزی از سینه شرریزی از دیدار کو هریزی از سینه شرریزی لالو کو هرو یا خود از خون جگرریزی دارش شده ای دل دنیایت مبارک با داراش شده ای دنیایت مبارک با عاشق شده ای غمهایت مبارک با زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک با خود آنس شده ای دل اقبایت مبارک با عاشق شده ای دل غمهایت مبارک با زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک با
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. آهنگ بود با صدای احمد ظاهر. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید.
عزیزم عاشق باش مثل من وقتی برات میمیرم تو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرم عزیزم عاشق باش دو روز دنیا سری تی میشه من یه روز دنیا ما دفات میریزم یعنی کی میشه چشماتم چه خاطره ها که ندارم باش نفس دل بیقرارم باش من اگه به کسی بگم عشقم بود و نبودم و میذارم کاش عاشق برق تو چشماتم چه خاطره ها که ندارم باش
آهنگ یارم باش را شنیدید با آواز محمد علیزاده خواننده ایرانی که تنظیم کننده و آهنگساز این اثر آقای میلاد ترابی بود و شاعر این اثر هم سینا پارسیان انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید خیلی زود فرصت برنامه گلچین موسیقی تمام میشه و ما مجبور میشیم که با شما خداحافظی بکنیم، ولی از روز اولی که برنامه رو شروع کردیم انتهای برنامه رو با آهنگی به پایان میرسانیم که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز. برای امروز شما آهنگ رو انتخاب کردیم، آواز امیرجان صبوری، هنوز اول عشق است سفر دنباله داره. این آهنگ رو تقدیم میکنیم به همه شما دوستان عزیز، انشالله که بشنوید لذت ببرید. از اینکه امروز هم با گلچین موسیقی همراه بودید از همه شما تشکر میکنیم. هنوز برنامه خلاص نشده، ما خداحافظی میکنیم، آهنگ امیرجان صبوری رو شما بشنوید. خدا نگهدار.
هنوز اول عشق است سفر دنباله داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق است سفر دنباله داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما در نان و در دامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا کی ببینم به خوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیشینه. بگو با من بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشست در زیر ناودان. باشد که با بهاری شد یاری سزاوار یاری شد. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
Thank you. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که جانتون جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد. واکنش ها با مرگ ملا عبدالمنان نیازی از فرماندهان شاخه انشعابی طالبان. و خروج نیروهای آمریکایی از جنوب افغانستان. ملا عبدالمنان نیازی معاون دسته انشعابی طالبان در هرات جان باخت. ملا منان نیازی معاون شاخه ملا رسول طالبان و علت زخم‌هایی که چند روز پیش برداشته بود در شفاخانه در کابل جان باخته. او چند روز پیش در یک درگیری در ولسوالی گذره هرات از ناحیه سر و پا زخم برداشته بود. به گفته منابع این درگیری حوالی ساعت 10 شب 22 ثور هنگام آغاز شد که چند مهاجم بر محلی که او اقامت داشته حمله کردند. پس از این حمله ملا عبدالمنان نیازی در حالت کما بود و در شفاخانه حوزوی هرات زیر درمان بود. منابع میگن که در این درگیری 3 تن از نگهبانان ملا نیازی هم جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان‌های محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشد، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همونگونه که از گزارش ها هم شما و سایر شنونده های محترم مطلع شدید، عبدالمنان نیازی یک نفر از رهبران گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان در هرات بر اثر حمله افراد مسلحی که تاکنون هویتشان مشخص نشده به شدت جراحت برداشت، در شفاخانه حوزوی هرات تحت مداوا قرار گرفت. اما همانگونه که مسئولان شفاخانه‌ای در هرات اعلام کردند، وضعیت صحی مولوی نیازی خیلی مناسب نبود و به همین دلیل بر اثر هماهنگی‌هایی که صورت گرفت این فرد به کابل پایتخت افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی اعزام شد و در اونجا در یک شفاخانه دولتی آنگونه که گفته شده تحت مداوا قرار گرفت، اما بر اثر جراحات وارده جان سپرده. اما گونه که مسئولان محلی در ولایت هرات هم اعلام کردند، یک گلوله به چشم مولوی عبدالمنان نیازی اصابت کرده بوده و به شدت جراحت برداشت و ظرف مدت 72 ساعت در حالت کما به سر برد و بالاخره بر اثر همین خونریزی های داخلی که اعلام شده جان سپرده. مولوی عبدالمنان نیازی از قماندان های برجسته گروه طالبان در افغانستان به شمار می رفت. فرد خیلی نزدیک به مولوی ملا محمد عمر بود. او سمت والی کابل بر حال احراز کرده بود در زمان حکومت طالبان در افغانستان و پس از او بر اثر اختلافاتی که بین گروه های طالبان به وجود آمد، ملا عبدالرسول به عنوان رهبر شاخه جدا شده طالبان اعلام موجودیت کرد و تاکید کرد که پالیسی ها و برنامه هایی که مولوی محمد عمر رهبر فقید طالبان او را اجرای میکنه را قبول نخواهد کرد و به همین لحاظ بر اثر همان انتخاباتی که بین گروهی طالبان به وجود آمد، مولوی عبدالمنان نیازی به عنوان معاون شاخه انشعابی گروه طالبان در افغانستان معرفی شد و به عنوان فرمانده نظامی این گروه در حوزه غرب افغانستان فعالیت های داشت. همین اختلافات باعث شد که به هر حال گروه های طالبان هم بر علیه مولوی عبدالمنان نیازی و شاخه انشعابی طالبان به رهبری ملا عبدالرسول موضع گیری هایی داشته باشه و بارها در ولسوالی های مختلف ولایت هرات از جمله گذره ادرسکن و شیندند ولایت هرات نبردهایی هم بین این نیروها به وقوع پیوسته بود.
بله. آقای محمدی، خبرهایی بود مبنی بر این که بناست تشییع جنازه برای ملا عبدالمنان نیازی در هرات برگزار شود و همینطور شایعاتی در ارتباط با ارتباط ملا عبدالمنان نیازی با بعضی ارگانهای امنیتی مطرح هست در رسانه‌ها و در بین مردم. چه اطلاعاتی در این زمینه دارید شما؟
ببینید، این شایعات بسیار زیاد است و داغ‌تر شده این روزها. بله. در گذشته هم چنین صحبت‌هایی وجود داشت. خیلی از حلقات سیاسی که در حوزه غرب افغانستان فعالیت می‌کردند و بخصوص کسایی که حالا در بحث همین مسائل مربوط به گروه طالبان و شاخه‌های جدا شده از طالبان تحقیقاتی را انجام داده بودند، تاکیدشان هم همین مسئله بود که این فرد در ساحه حاکمیت دولت افغانستان داره فعالیت می‌کنه و به نحوی با گروه‌های نظامی و امنیتی در ولایت هرات هم روابطی داره. همان گونه که خب این صحبت‌ها مطرح میشه، در حالی است که خیلی از افرادی که وابسته به گروه ملا عبدالمنان نیازی هستند در مسیر شورای هرات اسلام قلعه چندین ماه اینجا حضور و فعالیت داشتند. در زمانی بود که طالبان مسلح در همین مسیر مین‌گذاری‌های فراوانی انجام دادن، ترورهایی را انجام دادن، آدم‌ربایی‌های می‌کردند و این افراد اونجا رفتند و به هر حال با این گروه‌ها هم درگیر شدند. همین اتفاقات خب حدس و گمان‌ها و شک و گمان‌ها را بیشتر کرد تا جایی که ما شاهد انتقال این فرد از هرات به کابل بودیم و همونطور که شما گفتید که در یکی از شفاخانه‌های ولایت کابل هم تحت مداوا قرار گرفته، اما این مداوا چاره‌ساز نبود و مولوی عبدالمنان نیازی که به یک از چهره‌های شناخته شده گروه طالبان در حوزه غرب تبدیل شده بود جان سپرد. همین باره نگرانی‌ها را در بین مردم هم بیشتر کرده، تا جایی که خیلی از حلقات و فعالان مدنی در حوزه غرب افغانستان تاکیدشون هم همین مسئله است که چرا از خیلی از حوادث و خیلی از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های دولت افغانستان مردم بی‌خبر هستند. تا کنون دولت افغانستان موضع شفافی را در قبال مولوی عبدالمنان نیازی اعلام نکرده و هنوز نپذیرفته که این فرد به عنوان یکی از نیروهای رابط با دولت افغانستان داشته در غرب افغانستان فعالیت می‌کرده. اما آنگونه که ما داریم بررسی می‌کنیم و می‌بینیم، امروز در فضای مجازی کارت دعوتی صادر شده از طرف افراد وفادار به مولوی عبدالمنان نیازی که از مردم خواستند در تشییع جنازه مولوی نیازی شرکت بکنند، آن هم در مرکز شهر هرات، و قرار است که بعد از ادای نماز جنازه او در یکی از قبرستان‌های نزدیک به مرکز شهر هرات هم دفن بشه و از مردم خواسته شده حتی که فردا در مسجد جامع بزرگ شهر هرات اینجا به خاطر فاتحه خوانی او هم اشتراک بکنند. خب به هر حال همین مسائل باعث میشه که همین اتهام‌هایی که شما گفتید بیشتر رنگ رو پیدا بکنه و مردم بی‌باورتر ساخته به اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های که دولت افغانستان داره انجام میده.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مرگ ملا عبدالمنان نیازی و به هر حال شایعاتی که در ارتباط با این مسئله وجود داره، از جمله شایعه برگزاری مراسم تشییع برای ملا عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات و حتی برگزاری مراسم ترحیمش در خود هرات. اما ارتباط ما با جناب سید احمد موسوی مبلغ هم برقرار هست، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام داریم.
ما بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید و مثل همیشه لطف داشتید به این برنامه و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب، ملا عبدالمنان نیازی معاون دسته انشعابی طالبان و یکی از رهبران بسیار خشن طالبان در طول سالهای گذشته در افغانستان جان خودش را از دست داد در شفاخانه بعد از درگیری هایی که ایجاد شد. خب بحث خیلی زیاد هست در ارتباط ملا عبدالمنان نیازی. امروز میخواییم که شما یک مروری آی مبلغ بر عمل کرده ملا عبدالمنان نیازی در طول سالهای گذشته در افغانستان و جنایت هایی که آدم در افغانستان داشته باشید.
ملا عبدالمنان نیازی از رهبران بسیار برجسته و معروف طالبان در دهه 70 بود. فرماندهی بسیاری از جنگ‌های بزرگ طالبان، از جمله جنگی که منجر به سقوط مزار شریف به دست طالبان شد، توسط عبدالمنان نیازی صورت گرفت.
بله.
از چهره‌های بسیار خشن نظامی طالبان و همچنین از نظر فکری و اعتقادی از چهره‌های بسیار افراطی طالبان بود. در اون دوره البته تقریبا نظام حاکم بر تفکر طالبان همین نظام افراطی‌گری بود و چهره‌های فراوانی همچون عبدالمنان نیازی در بین طالبان وجود داشتن. بنابراین در اون دوره عبدالمنان نیازی یکی از چهره‌های خشن و افراطی طالبان به حساب می‌آمد. اما جنایات بسیار زیادی توسط عبدالمنان نیازی و به دستور مستقیم او صورت گرفت، از جمله نسل کشی بسیار وحشیانه که در شهر مزار شریف پس از سقوط بار دوم مزار به دست طالبان در مزار شریف و در ولسوالی های اطراف ولایت بلخ صورت گرفت، یکی از اون جنایات بسیار بزرگ صورت گرفته توسط عبدالمنان نیازی بود. ده ها هزار نفر گفته میشه که به دستور او و بدون هیچ محکمه ای از افراد ملکی و غیر نظامی به قتل رسیدن. خب همه اینها یک چهره بسیار معروف و در این حال توأم با خشونت از عبدالمنان نیازی را در خاطره ها باقی گذاشته بود. بعد از اینکه طالبان سقوط کردن و عملا رهبران طالبان به صورت مخفی زندگی را شروع کردن، مدتی از عبدالمنان نیازی خبری در دسترس نبود تا اینکه آرام آرام باز در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات و در غرب کشور فعالیت های از او دیده شد. عده‌ای از نظامیان قدیمی طالبان را به دور خودش جمع کرد و در این حال به نظر می رسید که اختلافاتی هم با شورای رهبری طالبان داره. خود او از اعضای مهم شورای کویته به حساب می آمد و چهره شاخصی در بین اونها بود. بعد از این که مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان قطعی شد و رهبری طالبان در واقع به نسل بعدی منتقل شد، ملا محمد رسول از چهره های شاخص طالبان بنای مخالفت با تصمیماتی را گرفت توسط شورای کویته برای رهبری طالبان گرفته شده بود. بنابراین یک شاخه انشعابی را به وجود آورد و عبدالمنان نیازی هم معاونت او را در این شورا به عهده گرفت. بعد از اینکه ملا محمد رسول عملا ناپدید شد و تصور میشه که فعلا در زندان پاکستانی ها باشه، البته هنوز مرگ و زندگی او مشخص نیست و گمانه های از این هست که در دست پاکستانی هاست، عملا این بخش انشعابی طالبان به تعبیری بگیم یا در واقع جریان جدیدی که از بدنه طالبان جدا شد و یک فعالیت مستقلی را آغاز کرد در دست عبدالمنان نیازی قرار گرفت. عبدالمنان نیازی با همون روی کردی که در دهه 70 در مزار شریف و در سایر جنگ ها روی دست گرفته بود، با همون روی کرد نیروهای خودش را سازماندهی کرد، عملیات های بسیار خشنی را باز در بعضی از ساحات شروع کرد به انجام دادن، مرتبا ویدیوهایی از خودش منتشر میکرد که در این ویدیوها رجزخوانی میکرد، مخالفین خودش را به مرگ تهدید میکرد و حتی بعضی از رهبران طالبان را هم به مرگ تهدید میکرد. اختلاف ما بین او و رهبری فعلی طالبان و طرفداران رهبری فعلی طالبان در اوج خودش قرار داشت. به نظر میرسه که اختلافات اونها در بعضی از موارد به درگیری های بسیار شدید نظامی هم انجامیده بود، یعنی ملا عبدالمنان نیازی در یک طرف و طرفداران ملا هبت الله رهبر طالبان در طرف دیگر با هم جنگیده بودند و گمانه های هم در دست بود، یعنی گفته می شد که دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان از این فرصت خواسته استفاده بکنه و با جذب عبدالمنان نیازی یا ایجاد زمینه تعامل و همکاری با او از طریق او ضربه زدن به طالبان در دستور کار خودش قرار داده بود. گفته می شد که عبدالمنان نیازی چندین سفر مخفیانه به کابل هم داشته، بخش از امکانات و تجهیزات خودش از امنیت ملی افغانستان دریافت میکرده، گرچه در این رابطه اسنادی در دست نیست ولی این گمانه ها بر سر زبان هاست و اهالی رسانه ها و مطبوعات هم از اون صحبت میکنن، تحلیلگران هم مداوما از چنین مسائل صحبت میکنن. به هر صورت به نظر میرسه که در سالهای اخیر در کناری که ملا عبدالمنان نیازی بیش از این که با دولت افغانستان سر جنگ داشته باشه، با بخش عمده طالبان که تحت رهبری ملا هبت الله فعالیت میکنن سر جنگ داشت و بیشتر با اونها میجنگید.
بله آقای مبلغ، خب شما اشاره داشتید که گمانه های مطرح هست و اسنادی هم در دست نیست، شایعاتی هم این روزها بر سر زبان هاست، خصوصا خبر جدیدی رو ما شنیدیم در صحبت های همکار ما فیض احمد محمدی هم بود که فراخوانی داده شده برای تشییع جنازه ملا عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات و حتی فراخوانی داده شده که برای مراسم فاتحه خوانی برای مولا عبدالمنان نیازی در شهر هرات مردم حضور پیدا بکنند. در ارتباط چه ارزیابی دارید شما؟
اگر حقیقتاً چنین اتفاقی بیفته، دو مطلب را از این باید مد نظر قرار داد. یکی این که عملاً همکاری و هماهنگی عبدالمنان نیازی و دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان مورد تایید قرار خواهد گرفت. و مسئله دیگر هم این است که دولت افغانستان عملاً به خون هزاران انسان بیگناهی که توسط یک تروریست خوناشام خشن سنگدل به قتل رسیدن و به شهادت رسیدن عملاً کجدهنی به خون اینها است. یعنی اگر قرار باشد که دولت افغانستان زمینه و بستر تشییع رسمی و تجلیل از عبدالمنان نیازی را فراهم بکند، در این صورت باید بگوییم که متاسفانه دولت افغانستان هم آرام آرام رفته رفته به یک دولت تروریست تبدیل خواهد شد. ترور و قتل انسانهای بیگناه در هیچ آیین و در هیچ قانونی مشروع نیست و حمایت از تروریست یا تجلیل از تروریست ها هم طبیعتا عمل ممدوحی نیست. بنابراین امیدواریم که این خبری که گفتید خبر درستی نباشه و دولت افغانستان با عبدالمنان نیازی با عنوان یک تروریست برخورد مناسبی داشته باشه.
بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین با اشاره به بمباران مراکز و دفاتر رسانه‌ای در غزه سوی این رژیم تاکید کرده که رژیم تل‌آویو برای قوانین و معاهدات بین‌المللی و حقوقی که بر صیانت از حقوق انسان‌ها و خبرنگاران در زمان جنگ تاکید دارند هیچ ارزش و احترامی قائل نیست. در ابتدای این بیانیه گفته شده که نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس همچنان بر جنایت‌های خودشان علیه ملت فلسطین و مقدسات ادامه می‌دهند و با طراحی از پیش تعیین شده مؤسسات رسانه‌ای محلی و بین‌المللی و محل استقرار تیم‌های خبری را مورد هدف قرار داده و برای قوانین و معاهده‌های بین‌المللی و حقوقی که بر صیانت از حقوق انسان و خبرنگاران در زمان جنگ تاکید دارند هیچ ارزش و احترامی قائل نیستند. در این بیانیه آمده که رژیم صهیونیستی مجدداً برج جلا که شامل دفاتر خبری شبکه‌های الجزیره و آسوشیتد پرس و رادیو الاسرا میباشد را بمباران کرد و در چند روز گذشته برج شروق که محل استقرار بسیاری از مؤسسات رسانه‌ای از جمله شبکه و رادیو الاقصا و شبکه القدس الیوم و رادیو صوت القدس و رادیو طیف و دفتر روزنامه الحیات الجدیده و همچنین برج جوهره وسط شهر غزه که شامل دفتر 12 مؤسسه رسانه‌ای من جمله دفتر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و تعدادی از شبکه‌ها و مؤسسات عضو اتحادیه را بمباران کردم. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در بیانیه خودش تصریح کرده که صهیونیست‌ها تیم‌های خبری فعال در میدان را هم مورد حمله قرار داده و چندین خبرنگار و فیلمبردار و اعضای گروه خبری را مورد اصابت قرار داده. در همین حال تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از نهضت مقاومت و محکومیت جنایات عوامل استکبار در فلسطین و افغانستان از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در مدرسه علمیه فیضیه برگزار میشه. بر اساس این گزارش در این تجمع که روز دوشنبه 27 ثور ساعت 11:30 صبح برگزار میشه، آیت الله محسن عراقی عضو شورای عالی حوزه های علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری و سخنرانی خواهد پرداخت. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه بودید و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. ما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی ویژه با مجله اشپیگل آلمان گفت در صورتی با آزادی 7000 زندانی طالب موافقت خواهد کرد که این کار به یک توافق صلح فراگیر منجر شود. غنی در ادامه یک توافقنامه امنیتی احتمالی برای صلح را با پاکستان بسیار کلیدی خوان و گفت که مسئله صلح یا خصومت در دستان پاکستان است. او گفت درباره صلح نخست در منطقه تصمیم گرفته خواهد شد. مهمترین مسئله آوردن پاکستان است. آمریکا اکنون نقش کوچکی دارد. پرسش صلح یا خصومت در دستان پاکستان است. و باور رئیس جمهوری افغانستان نفوذ پاکستان بر طالبان بسیار گسترده است و در این زمینه میگه که پاکستان یک نظام منظم حمایت از طالبان داره. راهبردی، تأمین مالی و جذب نیروی طالبان در آنجا صورت میگیره. غنی در پاسخ به این پرسش که چه چیز میتونه طالبان را برای صلح تشویق کنه گفت دیپلماسی غربی باید نوازش طالبان پایان بده. طالبان جنایتکار است و مردمان بیگناه را میکشند، مثل حمله چند روز پیش به مکتب دختران در کابل. این جنایتکاران را همچون یک حکومت در سایه اعتبار ندهید. رئیس جمهور غنی همچنین درباره ای که آیا وی افغانستان را ترک خواهد کرد یا نه گفت میدانم که با مرگ تنها یک گلوله فاصله دارم. تلاش‌های بسیاری علیه جان من شده، اما افغانستان ویتنام جنوبی نیست. اکنون هیچ قدرتی در جهان نمیتونه مرا تشویق کنه که کشورم را ترک کنم. سخنان اشرف غنی در حالی مطرح شد که روز جمعه مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در دومین روز از آتش‌بس سه روزه که بخاطر عید فطر برقرار شد یکدیگر را در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. دو طرف مذاکرات را در ماه میزان سال گذشته برای یافتن یک راه حل به منظور پایان چندین دهه جنگ آغاز کردند، اما این مذاکرات پس از چند دور به بن‌بست انجامید و خشونت دوباره در داخل افغانستان شعله ور شد. در همین حال همزمان با اعلام خروج نظامیان خارجی، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که نظامیان این کشور از یکی از بزرگترین پایگاه‌های خود در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خارج شدند. پایگاه هوایی قندهار حوالی هفته جاری به نیروهای نظامی افغانستان واگذار شد و نظامیان آمریکا از این پایگاه خارج شدند. پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان یکی از بزرگترین مقرهای نظامیان خارجی و آمریکایی بوده و در گذشته میزبان 26,000 نظامی خارجی و آمریکایی در زمان اوج جنگ با طالبان بوده. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام خدمتتان و تاریخ شما و شنوندگان محترم و عید شما و تمام شنوندگان و مردم عزیز افغانستان تبریک باشه. البته در قندهار عید به خوبی سفری شد، حوادث بسیار کمی بود. البته امید بزرگ این است که آتش بس سه روزه به یک آتش بس دراز مدت بیانجامد، اما تا هنوز طالبان تصمیمش اعلام نکرده با آنکه دولت افغانستان آماده است. اما خبر مهم در حوزه قندهار در این روزهای عید البته همین دو موضوع، یک آتش بس بود و مسئله داغ دومی این هستند که در همین هفته نیروهای آمریکایی به شکل کامل از قندهار بیرون شدن و میدان هوایی قندهار که بزرگترین پایگاه قوای خارجی و آمریکایی در جنوب افغانستان بود، این را هم به دولت افغانستان تسلیم کرده و سفارت آمریکا در کابل هم رسما اعلام کرد که روند انتقال میدان هوایی قندهار به دولت افغانستان در هفته جاری به پایان رسیده است. میدان هوایی قندهار از بزرگترین پایگاه‌های قوای آمریکایی و ناتو بود که طبق گزارش‌ها حدود 30,000 سرباز زمان در این میدان از سربازان خارجی مستقر بودند. دولت افغانستان در کابل و خصوصا اداره هوانوردی ملکی افغانستان هم از ناتو خواسته بود که مسئولیت عملیاتی میدان هوایی قندهار را به این اداره واگذار کند. وزارت دفاع افغانستان و اداره هوانوردی افغانستان درباره گذاری میدان هوایی قندهار البته فقط این چیزی نگفتن، اما چند روز پیش برخی از مقامات نظامی دولت